税金回した。
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که روسیه نامزدی سفیر تازه آنان در مسکو را رسما پذیرفته است. در خبرنامه این وزارت که به روز یکشنبه منتشر شد آمده است که دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل دیروز در ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یادداشتی را به او تحویل داده که در آن نامزدی سفیر طالبان در مسکو پذیرفته شده. هرچند روسیه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان دارد، اما تا هنوز مثل کشورهای دیگر جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه افغانستان و فعال حقوق زن، دو جایزه را از جشنواره بین المللی موسیقی موسوم به دف با ما دریافت کرد. خانم سعید ناوقت دیروز در صفحه اینستاگرام خود از دریافت این جوایز خبر داد و نوشت که دریافت نه تنها جایزه بهترین هنرمند افغانستان، بلکه همچنان جایزه انسان دوستی با ما افتخار است که تا سالها آن را گرامی خواهم داشت. و افزوده که در این جشنواره به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده. این جشنواره به روز شنبه 31 ماه می در شهر اوبرهاوزن جرمنی با حضور هنرمندان از سراسر جهان برگزار شد. جشنواره دف با ما یک رویداد بین المللی موسیقی است که در آن از هنرمندان از ملیت‌ها، زبان‌ها و سبک‌های گوناگون موسیقی تقدیر می شود. قرار است که امروز نمایندگان روسیه و اوکراین برای دور دوم مذاکرات در شهر استانبول ترکیه با هم دیدار کنند. گفتگوهای ماه گذشته آنان پیشرفت چشمگیر نداشت، اما هر دو طرف توافق کردند که صدها زندانی جنگی را با یکدیگر مبادله کنند. یک روز پیش از آغاز این مذاکرات، اوکراین عملیات را با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین در خاک روسیه انجام داد. بیشتر تا لحظات دیگر. و مقام‌های روسیه گفتند که پس از وقوع انفجارها در غرب این کشور، دو پل فرو ریختند و در نتیجه دو قطار از خط خارج شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در یکی از این رویدادها 7 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های روسیه به روز یکشنبه از این رویدادها خبر دادند. یک پل در منطقه بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین روز شنبه بر روی یک قطار مسافربری فرو ریخت و سبب تلفات شد. شرکت دولتی راه آهن روسیه اعلام کرده که راننده قطار نیز در میان کشته شدگان است. چند ساعت بعد مقامات اعلام کردند که قطار دوم زمانی از خط خارج شد که پل زیر آن در منطقه کورس که آن هم با اوکراین مرز مشترک دارد فرو ریخت. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. آمار جدید سازمان بین المللی مهاجرت، بازگشت دو برابری افغانها نسبت به مهاجرت، اما بازگشت کنندگان چه میگویند؟
ما که از ترخم آمدیم، ما را گفته بودی سرکار به شما 375 دلار میدن. نگه ما که آمدیم نی دلار دادن، این چیزی که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم.
سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان با واکنش های تند به همراه شده.
متاسفانه طالبان تمام آموزه های دینی و اسلامی را فراموش کردن و دقیقاً روایت های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه میکنن.
و اوکراین اعلام کرد که حدود 40 تیاره بمبگن روسیه را هدف قرار داده. تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. IOM روز گذشته با نشر گزارش تازه‌اش افزوده که بین 18 تا 24 ماه می بیش از 104,000 نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. اما شماری از افغانهای بازگشته به افغانستان و همچنان مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن میگویند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
همزمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، تازه‌ترین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که در هفته سوم ماه می شمار برگشت کنندگان به افغانستان بیش از دو برابر کسانی بوده که کشور را ترک کردند. IOM در گزارش مختصر جریان عبور و مرور مردم از 18 تا 24 می 2025 که روز یکشنبه اول جون نشر کرده، افزوده که در هفته یاد شده ماه می 104,873,000 نفر در مجموع به افغانستان برگشتند. در ادامه آمده که 61,132 نفر از ایران و 43,741 تن در این مدت از پاکستان به افغانستان آمدند. گزارش افزوده که 73% از برگشت کنندگان از ایران اخراج یا رد مرز شدند. 16% داوطلبانه بازگشته و 12% به دلیل احساس ناامنی ایران را ترک کردند. همچنان ترس از دستگیری، آزار و اخراج، نداشتن مدارک اقامت، افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و بازداشت یا اخراج اعضای خانواده از دلایل اصلی بازگشت این افراد از پاکستان خوانده شده است. در این حال شماره از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه و افغانهای مهاجر در این کشورها از مشکلات متعدد سخن می‌زنند. یک افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته و در حال حاضر در ولسوالی بگرام ولایت پروان به سر می‌برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
ما که از ترخم آمده ما را گفته بود سر کارد شما 375 دلار میدم. نگه ما که آمدیم نی دلار دادم نی چی. اونجا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. نگه وضعیت هم خوب نیست. اینجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. نگه هر جایی که میریم ما لنبره میگره دیگه کمک ممک خطاباله که ما نشدن.
یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، همچنان به رادیو آزادی گفت:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپوردم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است، وضعیت خراب است، فامیلا را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هفته سوم ماه می خود گفته که 48,024 نفر در این مدت از افغانستان خارج شدند که 64% آنان به پاکستان و 36%شان به ایران رفتند. دلایل آن را بیشتر تلاش برای حل مشکلات صحی، تعلیم و تحصیل یا ملاقات با اعضای خانواده و قصد برای زندگی در این کشورها خوانده است. IOM گفته که برنامه DTM افغانستان این نهاد هر فردی را که از نقاط مرزی اسلام قلعه، میلک، اسپین بولدک، غلام خان و ترخم وارد این کشور می شود شمار می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 روز قبل در شبکه X خود گفته که در دو ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. و گفته این سازمان بسیاری از این بازگشت ها به صورت اجباری صورت گرفته که عمدتا از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران انجام شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان با واکنش‌های تند به همراه شده. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنا دارد. ادعایی که بسیاری با آن موافق نیستند. شماری از فعالان حقوق زن میگویند که طالبان دین اسلام را به سود منافع شخصی خود تعریف میکنند. برخی از عالمان دین هم به این باور هستند که غلامی در شریعت اسلام منع شده. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منسوب به خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود مدعی اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را چیزی که به نفع خودشان هست را توجیه می‌کنند و می‌خواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها می‌خواهند که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تازه ترین اظهاراتی که منسوب به اوست گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام های صوتی منسوب به او که در شبکه های اجتماعی و سوی برخی رسانه ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام ها ادعا شده که این مراکز به جوانان به ویژه به دختران این باور را می دهند که می توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از عالمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل صحت این پیام منسوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه اکس خود پیام‌های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و عالمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان عالمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه‌های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به نقل از او منتشر شده دیده نمی‌شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می‌کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده بلکه آزاد خلق شده است، زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیز با محدودیت‌های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. با اینکه این قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیاری از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با وصف ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر پیشرفت در ظرفیت تولید برق، شماری از مردم در ولایت‌های مختلف از کمبود برق شکایت می‌کنند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما گزارش مفصل خواهیم داشت. اما حالا اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره‌های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه، حدود 40 تیاره بمفگن روسیه را هدف قرار داده است. مقام‌های اوکراین می‌گویند که این تیاره‌ها در جبهه‌های چوبی جاسازی شده بودند و از داخل خاک روسیه پرواز کردند. مقام‌های استخبارات اوکراین بدون افشای نامشان به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 بمفگن هدف قرار گرفتند. سازمان امنیت اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرده که این حملات 34% از حامل‌های راکت‌های کروز استراتژیک در پایگاه‌های اصلی فدراسیون روسیه را هدف قرار دادند و مجموع خسارات حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این عملیات که در عمق خاک روسیه انجام شده، حمله جسورانه و یکرسوایی بزرگ برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه تلقی می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشته که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزوده که نتیجه واقعا عالی و دست آورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. این دوربرترین عملیات ما تا کنون بود. مقام‌های روسیه هنوز به این ادعای مقامات اوکراین واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. این وزارت ادعا کرده که حملات در ایوانو، ریازان و امور خونسا شدند. در همین حال کانال‌های تلگرامی روسیه تصاویر و ویدیوهای متعدد منتشر کردند که نشان می‌دهد تیاره‌های بی‌سرنشین از کانتینرها پرتاب می‌شوند و پس از اصابت به اهداف در چند محل انفجار و آتش سوزی رخ می‌دهد. سازمان استخبارات اوکراین هم ویدیوی منتشر کرده که در آن تیاره‌های بی‌سرنشین به بمب‌افکن‌های توپولوف پارک شده برخورد می‌کنند و دود از چند پایگاه بلند می‌شود. بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند، با شلیک راکت‌های کروز از ارتفاع می‌پردازند که فراتر از محدوده سیستم دفاع هوایی اوکراین است. مقام‌های چند منطقه روسیه مشاهده شدن تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی را تایید کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگونی یا اصابت آنها به بمب‌افکن‌ها نکردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پایگاه‌های در مرمانسک در شمال، ریازان در مرکز روسیه و ارکوتسک هدف قرار گرفتند. پایگاه ایرکوتسک حدود 5200 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. ایگور کوبزوبا والی ایرکوتسک گفته که این نخستین بار است که تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی در منطقه مشاهده شده. سازمان استخبارات اوکراین همچنان تصاویری را منتشر کرده که تیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل جعبه‌های چوبی و در یک انبار نشان می‌دهد. یک مقام استخبارات اوکراین گفته که این تیاره‌های بی‌سرنشین توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی جعبه‌ها از دور به صورت خودکار باز شده و سپس تیاره ها برای حمله پرواز کردند. او افزوده که این عملیات زیر نام تار عنکبوت توانسته به مفگنهای تو-22، تو-95 و همچنان تیاره هشدار زود هنگام A-50 را هدف قرار دهد. این در حال است که روسیه به تازگی با حمله به یک مرکز آموزشی در اوکراین 12 سرباز اوکراینی را کشت. بعد دنبال این رویداد میخایلو دراپاتی فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است از مقام خود استعفا کرده. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور زلنسکی استعفای او را خواهد پذیرفت یا نه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما این برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به فیسبوک ما هم سر بزنید. با وصف ادعای مقام‌های حکومت طالبان در مورد پیشرفت در ظرفیت تولید برق، مردم در ولایت‌های مختلف کشور از کمبود برق شاکی‌اند. آنان می‌گویند که در برخی ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد و نبود برق مشکلات گسترده‌ای برای اونا ایجاد کرده. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی در ولایت هرات پروژه‌های برق بادی و آفتابی را افتتاح کرده. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان به تازگی از افتتاح دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی خبر داده است، برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با مشکلات جدی کمبود برق مواجه‌اند. یکی از باشندگان منطقه قلاچه شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل برقی‌های ما زیاد شده بسیار. ما از طرف روزخواه هیچ برق نداریم. کدام روز اگر بیای برای یک ساعت دو ساعت متاسف شوم که برق داریم و هم در نوبت است. یک ساعت تا ساعت 10 بجه نمی‌باشه، یک ساعت تا 11 نمی‌باشه، یک ساعت دو سه ساعت می‌باشه باز مکمل تا صبح میره.
شماری از باشندگان ولایت‌های دیگر افغانستان نیز می‌گویند که در شماری از ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد. محیودین باشنده ی ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگرچه در مرکز بغلان برق است، اما مردم مناطق دوردست به دلیل نبود برق با مشکلات فراوانی روبرواند.
نور و اکثر مندکو که در بغلان
در اکثر مناطق بغلان برق نیست. اگر پایه‌هایش باشد کیبلش نیست و برق نرسیده است، مردم با مشکلات زیادی روبرو است و با برق بیشتر مشکلات مردم حل شده می تواند.
اما به برق بنده ده خلق و دیر مشکلات حل کیوی.
این اشخاص در حال از مشکل کمبود و نبود برق شکایت دارند. کرگ حکومت طالبان روز شنبه 31 می در شبکه اکس خود نوشته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنان، دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی را در ولایت هرات افتتاح کرد. بر اساس معلومات ارگ حکومت طالبان، پروژه برق بادی ظرفیت تولید 43.2 مگاوات برق و پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارد. در اعلامیه منتشر شده به نقل از عبدالغنی برادر آمده که افتتاح این پروژه ها را دستاورد مهم خوانده افزوده که بخش بزرگی از بودجه ملی کشور سالانه صرف خرید برق وارداتی می شود. شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان هم به تازگی در شبکه اکس خود نوشته که پس از پروژه های تولید انرژی آفتابی شیخ مصری ولایت ننگرهار، دهدادی ولایت بلخ و ولایت لغمان، این چهارمین افتتاح دستگاه تولید برق در دو ماه گذشته است. این شرکت همچنان افزوده که کار پروژه های بزرگ توسعه شبکه برق در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان و زابل نیز آغاز شده است. با این حال شماری از انجینران حوزه برق نیز افتتاح پروژه های جدید در زمینه تولید برق را امیدوار کننده می دانند. صدیق الله حبیبی مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت خودتکایی افغانستان در بخش تولید برق، این نوگام ها باید در همه ولایات افغانستان برداشته شود.
افتتاح دو پروژه برق بادی، برق آفتابی در افغانستان یک گام نیک و حیاتی است. اگر چنین پروژه های دیگر در ولایت های دیگر افغانستان عملی شود، از یک طرف برق مقدار برق وارداتی کم می شود و از طرف دیگر به پیشرفت و اقتصاد افغانستان کمک مالی می شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده شده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
اگر این برنامه را به گونه کامل شنیده نتوانستید، تا لحظات دیگر از طریق فیسبوک رادیو آزادی شنیده می توانید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه با تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بلکل اینا حذف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر می برن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم. میبینیم که بچه وضعیت مردم نمش شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
هم خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیز برابر شدن، مثلا استادای صنفای 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشدن. فعلا تنقیزات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیز برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون امین استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
تنقیزات
متاسفانه در افغانستان ما شاید از این هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کار را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و نکتر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا از وظیفه برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و از طرف از اینا از معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگه، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحو محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.